بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله مراسم قدیر با شکوه هرچه تمامتر برگزار شد و مردم امسال خیلی بهتر از سالهای گذشته سرمایه گذاری معنوی کردند و راه پیمایی عظیمی هم که بین حرم حضرت معصومه سلام الله علیها و مسجد جمکران شد خیلی راه پیمایی با شکوه بود و خیلی با عظمت. برای اولین بار امسال این مسئله شد، انشاءالله پایه‌ای بشود برای سالهای آینده در همه شهرها قدیر رو با راه پیمایی های با شکوهشون انشاءالله نشان بدن و قدیر از مظلومیت و انزوا انشاءالله در بیاد. صدا و سیمای تهران هم خیلی خوب منعکس کرد، صدای سیمای قم خوب منعکس نکرد ولی در تهران خیلی خوب منعکس کردند و سرمایه گذاری خوبی برای قدیر کردند. بله، ولی این خبر استانیشون من دیدم، خوب پخش نکرد. حالا به هر حال هرچه بود خوب بود و پرنتیجه بود و انشاءالله برکاتی امیدواریم در سایه این برنامه برای همه حاصل شده باشد. حالا بالاخره قدیر چیزی نیست که بتونیم ازش صرف نظر کنیم و فرق قدیر با بقیه خیلی روشنه. و اما برگردیم به بحث فقهیمون. بحث در این بود که مرحوم شیخ در مقدمه خیارات دو مقدمه ذکر کرده، که تعریف الخیار بود که به طور جامع بحث شد، دوم هم اصالت اللزوم در معاملات که هر کجا خیاری ثابت نشود اصالت اللزوم حاکم باشه. در باره اصالت اللزوم من اول به سراغ بنای عقلا رفتیم و با تعبیرات مختلف بنای عقلا رو ثابت کردیم، هرچند مرحوم شیخ و دیگران به سراغ بنای عقلا نرفتن ولی به عقیده ما بهترین دلیل همون بنای عقلاست. آیات روایات امضاست. بعد رفتیم سراغ آیات، رسیدیم سراغ آیه اول، اوفو بالعقود یا ایها الذین آمنوا اوفو بالعقود. همه عقدها باید بهش وفا بشه و عقد هم به معنی گره، به قول مفردات دو سر حبل و تناب رو که هم گره میزنن اسمشو عقد میزنن. اینا رو هم بحث کردیم. فعلا چیزی که باقی مونده بحث کنیم اشکالات متعددی است که استدلال به این آیه برش شده و باید جواب این اشکالات بدیم. اولین اشکالی که به استدلال آیه اوفو بالعقود شده این است که تخصیص اکثر درش لازم میاد. وفا کنید به همه عقود الا عقود جایزه، الا ماشاءالله عقد جایز داریم، الا عقد بیع. اول همه عقد بیع خیار مجلسه، استثناء میشه. پس این همه استثناء عقود جایزه و خیار مجلس که در تمام بیوع تقریبا هست، این سبب تخصیص اکثر میشه و میدانیم عام اگر عمومش باعث تخصیص اکثر بشه از حجیت میفته. چرا؟ چرا؟ برای اینکه تخصیص اکثر قبیحه. نتیجهش این میشه، معلوم میشه مراد از عام یه معنی دیگری بوده که اون معنی به ما نرسیده تا بله قبیح لازم نیاد. این اولین اشکالی که کردن تخصیص اکثر. اونا هم همین میگن دیگه، میگن عقود دیگر بله خیال مجلس نداره، ولی بیعها همیشه خیال مجلس داره، عقود جایزه هم زیاده، بنابراین تخصیص اکثر. جوابش دقت کنید این است، اولا عقود جایزه از نظر ما عقد نیست، عقد جبهیست بین دو طرف. بنده میخوام یه چیزی به دیگری هبه کنم، چیزی اون در مقابلش به من نمیده، هبه معوضه باش که لازمه. یا من وکالتی به کسی میدم، چیزی در مقابل وکالت به من نمیده. یا این از آریه ای میدم به کسی، چیزی در مقابل، اینا عقدی نیست. اگر به عقود جایزه بگیم عقد مجازی، لا وکیل هر زمان میتوانه بری کنار، تعهدی نداره، عقدی گرهی نخورده. ولی گرهی نیست که نشه بازش کرد، گره نیست، نه. هر زمانی بخوان عقد وکالت جدا میشن، هم موکل میتوان کنار بره، هم وکیل میتوان کنار بره، هم چیزی در مقابل چیزی نیست، و ها کذا هبه و ها کذا آریه و ها کذا امثال اینا. عقود جایزه اصلا معقیده ما عقد نیست، هذا اولا. و اما ثانیا این که میگید عقد بی همه جا خیار مجلس داره، این خیار مجلس یه زمان محدودیه، یه ساعته، بعد از این سالها این عقد باقی است، نابراین تخصیص اکثر نمیشه. شما به حسب زمان دقت کن، میبینی به حسب زمان آنچه خیار هست و لزوم نیست یه وقت محدودیه که در مقابل وقت نامحدود به الی آخر الابد چیزی مصروم نمیشه، بنابراین تخصیص اکثری نیست، نه از ناحیه عقود جایزه و نه از ناحیه خیار مجلس. این اشکال اول. بسیار خوب، میخواد بگه نه، میگه معلوم میشه در مجلس که اصلا لازم نیست، پس اوفو نداره و همه بیعها خیار مجلس داره، پس تخصیص اکثره. ما میگیم تخصیص اکثر به حسب عدد یا به حسب زمان. به حسب زمان نگاه کنی چیزی نیست، حالا به حسب عدد باشه، اینو نمیگن تخصیص اکثر. و اما اشکال دوم، گفتن بسیار خوب، آیه شریفه دلالت بر لزوم وفا، اما وفاء هر عقدی نسبت به خودشه، عقد لازم وفاش لازمه، عقد جائز وفاش لازم نیست. بنابراین ما باید ببینیم این عقد ما عقد لازمه یا عقد جائزه، لأن کل عقد یجب الوفا به مقتضاه، اگر مقتضایش لزوم باشد لازمه. اوفو، واجبه. و اما اگر مقتضاش عقد جائز باشد، نه، عفو مستحبه، عفو واجب نی، عفو جوازه. این اشکال دوم کردن، این اشکالم خیلی ساقطه. مرحوم شیخ جواب خوبی داده، میگه لزوم و جواز صفت عقل نیست، از احکامه. بعضی عقدها حکمش این است که میشه فرض کرد، بعضی هاش حکمش این است نمیشه فرض کرد. بنابراین لزوم و جواز جز صفات. دو رقم عقد داریم، یه عقدی داریم به صفت لزوم، یه عقد داریم به صفت جواز. نه، عقد عقده، حکمش مختلفه. بعضی هاش حکمش لزومه، بعضی هاش حکمش جوازه. بنابراین وقتی گفت عفو و لقود، یعنی به همه عقدها واجب است عمل کنید. اطلاقش شامل همه عقود میشه الا ما خرج به دلیل. از فعل ازالک چیزی که الان گفتیم، گفتیم عقود جایزه عقد نیست، عقود جایزه عقد نیست، گره نخورده. بناهن علازالک این که ما دو رقم عقد داریم، عقدی لازم و عقدی جایز، الان نمیدونیم این عقد جز اونه یا جز این، این حرف درسینی. وقتی فرمود عفو بالعقود، عقود همش عقودی میگیرد که گره مکمه، اون عقود جایزه را اصلا شامل نمیشود. چی نیست؟ ما میگیم عقد مجازیه، عقود جایزه عقد مجازی و نه عقد حقیقی. و اما اشکال سوم، بعضی گفتن ظاهر عفو وجوب تکلیفیه، در حالی که ما لزوم به معنی وجوب وضعیه. عقد لازم یعنی حکم وضعی، ولی ظاهر عفو وجوب تکلیفیه. از وجوب تکلیفی لزوم در نمیاد، وجوب وضعیه که لزوم ازش در میاد. و بناءً علی ذلک شما نمیتونید به عفو عقود و عفو بالعقود اصالت و لزوم رو ثابت کنید. اصالت و لزوم به عفو بالعقود ثابت نمیشه، نمیتوانید. این اشکال سوم. و اما الجواب، بارها اینو گفته ایم و فراموش نفرمایید که اوامر و نواهی در معاملات و اجزای عبادات ظاهر در حکم وضعیه. وقتی میگه لا تبع المیت، یعنی باطله. وقتی میگه لا تأکل الربا، یعنی باطله. در عبادات هم همینه، وقتی میگه یجب السجد فی الصلاة، یعنی جزئه. یجب التکبیر، یعنی جزئه. اوامر و نواهی در عبادات، در وضو، در صلات، در صوم، در حج، هرچی امر و نهی ظاهر شد که وضعیه، جزئیت، شرطیت، جزئیت، شرطیت. و همچنین در معاملات، وقتی میگه نه النبی عن الغرر، نه اینکه حکم تکلیفیه، یعنی باطله. نه عن بیع المیت، نه معنیش حکم تکلیفیه، یعنی باطله. اوامر نواهی در معاملات، در عبادات، ظهور در حکم وضعی داره. از کجا ظهور داره؟ از استقراء. ما وقتی استقرار کردیم و اوامر و نواهی رو دیدیم، در باب معاملات دیدیم، در باب عبادات و اجزاء عبادات و شرایط عبادات دیدیم، از اون فهمیدیم لا صلاة الا بطهور، یعنی شرطه، نه اینکه این نهی تکلیفی باشه. اینم لا یجوز به المیته، یعنی باطله. در ربا هم همین، لا تأکل ربا، ما میگیم اصلا ربا ملکیت نمیاره، نه فقط حکم تکلیفیه. بنابراین اینکه شما میگید اوفو وجوب تکلیفیه، ازش اصالت و لزوم استفاده نمیشود، این اشتباهه. بله ممکنیه از قوائن، بله از قوائن خارجیه بفهمیم یه جو حکم تکلیفیه، ولی که اگر قرینه ای نباشه، اصل در نواهی در اینجاها همون حکم وضعیه. نگاه به کلمات علما هم بکنید، در فقه همشون از این اوامر نواهی حکم وضعی میفهمن، اشکال هم کسی نکرده، استقرار تام ناقص چنینه، ظهور ثانوی پیدا کردی. ما میگیم ظهورون ثانویون فلحکم الوضعی، الاوامر و النواهی فلم عاملات و اجزاء العبادات و شرائطها لها ظهور ثانوی فلحکم الوضعی لا فلحکم تکلیفی. همونجا هم خواهیم گفت اینجا هم وضعیه، میرسیم. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آیه بعد فعلا این آیه عفو بالعقود میگه، اونجا میگه ما که وضعیه. لا تأکلوا بالباطل یعنی چه؟ یعنی مال مردم بردارید بفروشی. این به درسته؟ میدونم لا تأکلوا اکل به معنی خوردن که نیست، خانه کسی تصرف کنی لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل میگیره، اکل به معنی تصرفه، اما تصرف هم تصرف تکلیفی میگیره هم تصرف وضعی. میرسیم آیه شریفه رو. علی کل حال و اما مرحوم شیخ در مکاسب از راه دیگری وارد میشه. ایشون میدونید مبناش این از احکام وضعیه منتزع از احکام تکلیفیه است. میگه وقتی حکم تکلیفی آمد، شما نماز رو با لباس نجس نخوان، از اون شرطیت انتزاع میشه. ایشون برای احکام وضعیه اصالت قائل نی، ما اصالت قائلیم، ما میگیم حکم دارمه وضعی تکلیفی مفصل در جای خودش صحبت کردیم. ایشون میگه حکم یه رقمه تکلیفیه، پس وضعی چی؟ منتزع من الحکم تکلیفی. بنابراین وقتی گفت اوفو بالعقود، شما میگید تکلیفا واجب وفا، از اون انتزاع میکنیم لزوم را، از اون انتزاع میکنیم لزوم را، زیرا احکام وضعیه منتزع از احکام تکلیفیه است. این عقیده شیخ جواب مطابق مبنای خودش فرموده رحمت الله علیه، اما ما چون این مبنا را قبول نکردیم در جای خود، جواب رو از راه دیگر وارد شدیم، ظهور ثانوی اوامر و نواهی در احکام وضعیه در معاملات و در عبادات، ما از اون وارد شدیم. و اما اشکال چهارم، دقت بفرمایید، میگن تمسک به عموم عام بعد از آنی که ما فسخ بکنیم از قبیل تمسک به عموم عام در شبهات مصداقیه است. خوب دقت کنین، یه بحث مهمی است، من شرح بدم به درد جاهای دیگرم میخوره. میدانیم تمسک به عموم عام در شبهات مساقی جایز نیست. یعنی چه؟ گو اکرم العلماء. نمیدانیم زید من العلماء یا نه؟ آیا میتونیم با عموم اکرم العلماء زید رو بگیم واجب الاکرامه؟ نه، شبهه مصداقیه. شاید آدم باشه شاید نباشه، شاید آدم باشه شاید آدم نباشه. بنابراین چون موضوعش محرز نیست نمیشود اکرم العلماء شامل بشه. لا یجوز التمسک به عموم العام فی الشبهات المصداقیه. اینو داشته باشید. حالا بیام در ماننفی ببینیم آیا مصداق این هست. میگه خب من یه بیع انجام دادم، نمیدانم این بیع لازمه یا جایزه. من یه فسختو میگم، وقتی فسختو گفتم احتمال میدم فسخ حاصل شده باشه. چون احتمال میدم تمسک به عفو در اینجا از قبیل تمسک به عموم عام در شبهات مصداقیه است. چون احتمال میدم فسختو اثر کرد، شک دارم، احتمال میدم فسختو در این بیعی که شده بود اثر کرد، احتمال بیعه، اما احتمال میدم اثر کرد و از همون تلاشی شد. شما میگید عفو بالعقود، میگه اثر نکرد. ما میگیم این تمسک به عموم عام در شبهات مصداقیه، برای این که نمیدانیم فسخت مؤثر شد یا نه و نمیدانیم این بیع الان بعد الفسخ آیا بیع لازمه یا بیع جایزه، نمیدانیم. بنابراین تمسک به عفو بالعقود در اینجا جایز نیست، لأنه من قبیل تمسک بالعام فی الشبهات المصداقیه. این اشکالم یه اشتباه بزرگیه. اجازه بدید من یه قاعده کلی را عرض کنم که مال همه جا هست، بعد میام در ماننفی. ببینید عمومات دو رقمه. گاهی عمومات افرادی فقط، حکم العلماء، زمان توش نیست. زید یه فرده در تمام ازمنه، ام یه فرده در تمام ازمنه، زمان نداره. عمومش به حسب افراده. گاهی به حسب افراد و ازمان هر دو است. میگه اکرم العلماء کل یومن. بنابراین زید امروز یه مصداقه، فردا یه مصداقه، پس فردا یه مصداقه. اکرم العلماء کل یومن. اگر امروز استثناء شد فردا به عموم عام تمسک میکنیم، خود کل یومه. حالا یه روز استثناء شد، روزهای دیگر سر جای خودش هست. چرا؟ چون هم عموم افرادی دارد هم عموم ازمانی دارد. زید فرد للعام فی کل زمان فرد غیر زمان الاخر. افراد متعددی زید برای عام محسوب می شود. امروز فردون، فردا فردون، پس فردا فردون، درست؟ بنابراین اونجا که عموم ازمانی باشه شما می توانید همچین حرفی رو بزنید، بگید بعد الفسخ، بعد الفسخ این می شود شبهه مصداقی مخصص. اما عفو بالعقود بحث ازمان درش نیست. نمیگه عفو بالعقود فی کل زمانه. عفو بالعقود هر عقد یه مصداقی، هر عقد یه مصداقی. وقتی عفو این بیع شامل شد الالعبد شامله، شبه مصداقی نداره. تکرار میکنم، اوفو بالعقود عموم ازمانی درش نیست، نمیگه اوفو بالعقود فی کل یومن. هر عقدی یه مصداقی وقتی داخل عام شد تا ابد هست. گو اوفو بالعقود، من امروز بیعت انجام دادم، این یه مصداقی تا ابد وفا بهش لازمه، دیگه فسخ نقشی نمیتواند داشته باشه. فسخ نقشی نمیتواند داشته باشه. این آقایی که آمده گفته اشکال کرده که اوفو بالعقود، بعد از آنی که ما اجراء صیغه فسخ کنیم از قبیل تمسک به عموم عام در شبهات مصداقی است، خیال کرده اوفو بالعقود هم عام افرادیه هم عام ازمانیه، در حالی که اوفو بالعقود فقط عام افرادیه. هر عقدی برای همیشه یه فردی، وقتی گو اوفو وفا بکنیم بهش، تا آخر ما باید بهش وفا بکنیم دیگه. فسخ کردم، احتمال میدم دیروز واجب بوده، امروز شبهه مساق میشه، دیروز امروز نداره. وقتی گو اوفو الالعبد، دیروز امروز مال اونجایی که پای عموم ازمانی در بین بیاد. اونجا که عموم ازمانی نیست، هر فردی برای همیشه یه مصداقه. وقتی یه مصداق شد، شما نمیتونید بگید آقا قبل الفصل این جزء عموم بوده، بسیار خوب، اما بعد از آنی که فصل کردیم، امروز روز دیگریست، روز از نو، روزی از نو، الان شبهه مصداقی مخصص، بنابراین به عموم عام نمیتونیم تمسک کنیم. این اشتباهه، شبهه مصداقی مخصص نیست. یه فرد بود تحت عموم عام وارد شد، برای همیشه وارد شد. بنابراین این فکر رو از مغزمون بیرون کنیم که می توانیم اینجا یه شبهه مصداقی مخصص درست کنیم و اوفو را از کار بیاندازیم. اوفو بالعقود از روشنترین آیات قرآنه برای لزوم. متأسفانه این ور اون ور انداختن و هر کسی یه اشکالی آمده بهش کرده است. اوفو بالعقود افراد میگیره، نسبت به ازمان اطلاق داره، تعبیر به اطلاق میکنن، عمومش عموم افرادیه، ازمانی نیست. اما آیا اوفو بالعقود امروز فردا پس فردا؟ میگن اطلاق داری، اون تمسک به اطلاقه، کار به عموم عام نداره. زید اکرم العلماء یه مصداقی، فردا چی؟ پس فردا چی؟ میگیم اطلاق میگه همیشه، اطلاق میگه همیشه. اما زید یه فرد بیشتر نیست، نه کل یومن یه فرده، نگفته اکرم العلماء فی کل یوم که زید در هر روز یه فرد باشه، گفته اکرم العلماء زید مصداقی شد برای همیشه. اطلاقه اکرم شامل همه ازمنه میشه، اما این کار به عموم عام نداره. بنابراین اشکالاتی که شده است، این چهار تا اشکال، چهار تا بود دیگه، این چهار تا اشکال با اوفو وارد نیست. با اوفو از بهترین آیاتی است که دلالت داره. اوهلت لکن بعیمت اون فائده، فائده اوهلت رو نخوندی تو قرآن. اوهلت لکن بعیمت اون انعام، بعیمت اون انعام فائده اوهلته. الان یک قرآنی بردارید، سوره مائده رو یادید، میبینید فاعل اهلت رحیمت الانعام و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.